أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب، بحثی رو که ما داشتیم راجع به نظریه اشراق نفس جناب شیخ اشراق بود. بعد از اینکه نظر ایشون رو تقریر کردیم، وارد بحث اشکالاتی شدیم که بعد جناب شیخ اشراق وارد شده. اولین اشکالی رو که وارد کردیم راجع به این بود که مبانی فلسفی ایشون در باب نفس این اجازه رو بهشون نمیده که چشم، نفس در چشم حاضر بشه و از طریق اون بخواد اشراق بکنه به اون امر مادی و اون حقیقت مادی. گفتیم این خب خلل داره، خلل هم خلل مبناییه، اما اینجوری نیستش که بخواد اصل نظریه ایشون رو مورد حجمه و مورد اشکال قرار بده. گفتیم لذا بنابر مبانی جناب صدر متعلهین این حل میشه. اگر ما از بعد معرفت شناسانه بتونیم این رو توضیح بدیم، از بعد هستی شناسانه و پایه های هستی شناسانه مشکلی نداره، بنا مطابق با واقعه و هیچ مشکلی هم نداره. بعد وارد اشکال دوم شدیم که اون اشکال مهم جناب صدرالمتعلهینه. ایشون بیانشون اینه که برهان داریم بر این که علم و علم حضوری به جسم مادی نمیتونه تعلق بگیره. ببخشید صدام رو دارین، این تلفن ما زنگ خورد. بله ببخشید. برهان داریم بر این که جسم مادی نمیتونه متعلق علم قرار بگیره، متعلق علم حضوری قرار بگیره. بعد این بیان رو اولا از بدایه و نهایه مرحوم علامه عرض کردیم. بیان به علامه توی بدایه و نهایه این بود که این بلوجدانه و گفتن تمامی اون ادله‌ای که ما داریم در رابطه با علم حسی هم صادقه و علم حسی رو هم علامه حضوری توضیح دادن و معنا کرد. و فرمودن که اون عدم انقسام، عدم تغییر، عدم اشاره حسیه، عدم ارزام خدمت، تمامی اون احکامی که میگفتن کلیت، جزئیت، اون بحث کلیت، عدم جزئیت مفاهیم چون مفهوم و مفهوم کلیه، میفرمودن که خب این عوارضی که ما داریم هیچ کدوم مال ماده نیست، لذا مفاهیم حسی هم مجردن و در نتیجه لازمش این میاد که اینها باید حتما عرضم خدمتتون که نمیشه اصلا این به اصطلاح اشراق باشه و بخواد و اصلا علم یعنی حضور و شیئن لشیئن، حضور و مجردن لمجردن. این بیان علامه بود که دیروز اشکال کردیم و گفتیم که نه اینجوری نیست. اولا ایشون علم حضوری رو حصولی تقریر کردن، ثانیا این که میگه نه چیزاش نیست، اون به اصطلاح برای علم مادی اون چیزهایی که باید باشه اینجا نیست، اینجوری نیست، بعضیاش هست. یعنی اون تغییر رو ما خیلی پافشاری کردیم، اینکه ما تغییر الان داریم میبینیم اینجا. و مشکل اصلی این بود که ما الان معلومه بالعرض و معلومه بالذات نمیبینیم، ما اینجا یه معلوم واقعا داریم، یعنی تطبیق نمیدیم. و اینی هم که میگن مفهوم من حیث و هی مفهوم کلیه، این واقعا اینجا صدق نمیکنه. یعنی ما اصلا مواجهه با خارج نمیتونیم بگیم الان با یه امر کلی داریم مواجه میشیم، نه اینجوری نیست و اشارات ایشون وارد نیست. و نهایت استدلال ایشون میتونه تو اون بحث عدم تغییر هم که شاهد میارن توی بحث علم خیالیه، یعنی علم خیالیه که با گذشت زمان تغییر نمیکنه. و اون جهت بحثی که ایشون میارن بله اون درسته، ولی این مغالطه بله دلیل اخص از مدعاست و مدعا اهم از دلیله اینجا اتفاق افتاده. این رو عرض کردیم دیروز. رسیدیم به بیان جناب صدرالمتعلهین که گفتیم اصل بیان ایشون توی جلد 3 صفحه 397 اشتباه نکنم، بیان اصلیشون تو صفحه 397 آره 297 چند گفتم 300 گفتم 297 واقع شده که میخوام الان با هم امروز بخونیم. من دلیل ایشون رو از خارج میگم. ببینید مرحوم ملا صدرا 4 مقدمه رو طی میکنن تا برسن به این که برهان بیارن بر این که اشیاء مادی نمیتونن معلوم حضوری قرار بگیرن. اولین مقدمه ای که ایشون میفرمان اینه که خب موجودات مادی دارای اجزای پراکنده و غایب از همه و هیچ نحوه حضوری نسبت به هم ندارن، در حالی که علم یه حقیقتی بسیط و مجرد و عین جمع و حضور است. حالا میخونم عبارتش رو. هم این که ببینید علم اصلا ماده که برای ماده خودش نمیتونه حاضر باشه. شما این ور میز رو وقتی نگاه میکنید از اون ور میز غایبه، اون ور میز نزد این طرف میز اصلا نمیتونه حاضر باشه، این تو جهت طول و عرض و عمق و ارتفاع. یعنی تو این سه جهت وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اجزاء شیء مادی پخشن. این یک، یه طرف. طرف دوم که حالا مرحوم علامه هم اضافه، خود صدر هم اشاره دارن، مرحوم علامه هم خوب بازش میکنن، اینه که شما بعد زمان رو هم به این اضافه کنید. امروزش برای فرداش و دیروزش برای امروزش حاضر نیست، فرداش هم برای الانش حاضر نیست. توی زمانم که شما میبینید چیه؟ پخش. خب حالا این وقتی پخشه، وقتی غایبه از خودش، وقتی حضور جمعی نداره، یه تیکه نیست، موجودی که برای خودش حضور نداره برای غیر هم نمیتونه حضور داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه علم به موجود مادی فرع اینه که خود موجود مادی نزد خودش حاضر باشه. تا بتونیم بگیم که این موجودی که الان نزد خودش حاضره، الان نزد اون امر مجرد هم حاضره. لذا وقتی حضور نبود، تعلق علم هم معنی نداره. لذا علم به موجود مادی باید حالا به اون یا حقیقت مثالیش باشه یا به عقلیش باشه، نمیتونه اون شیء مادی خودش به ماهو و خودش نزد نفس حاضر بشه، چون وجود جمعی نداره، نزد خودش حاضر نیست. چیزی که نزد خودش حاضر نیست به خاطر عدم وجود جمعی، نزد امر دیگه‌ای هم نمیتونه حاضر بشه. پس ببینید خلاصه این 4 مرحله رو باید طی کنیم. 1، اجسام مادی ممتد هستند در طول زمان و در طول و عرض و عمق و حالا همون به اصطلاح ارتفاع و یعنی سه جهت دیگه، طول و عرض و ارتفاع یا بگیم، یا بگیم طول و عرض و عمق، فرق نداره. این 3 به علاوه زمان، این 4، این 4 بود پخش. این 1 نتیجه چی میشه؟ این که اون وجود به خاطر اینکه امتداد داره، این وجود ممتد نزد خودش حاضر نیست. این 2. 3 این که چیزی که نزد خودش حاضر نیست، نزد دیگری هم نمیتونه حاضر بشه. این 3. 4 این که عرضم خدمتتون، پس یعنی نتیجه میشه این که اجسام و عوارض جسمانی نزد نفس نمیتونن حاضر بشن و تعلق نفس به اونها و تعلق علم به اونها به نحو حضوری نیست، بلکه درک اینها باید به وسیله صوری باشه که منطبق بر اینهاست. یعنی ما همه چیز رو داریم با صورتش میفهمیم، حالا یا صورت مثالی یا صورت عقلی، دیگه خیلی تفاوتی نداره. این اصل استدلال مرحوم ملا صدر است. خب حالا با هم دیگه ببینیم این عبارت رو. بخشی من یه اسفارم رو بیارم. ببینید خود بیان جناب صدر متعلقین رو ببینید. جلد 3 صفحه 290 برای شما بذارم. صفحه 290 این برای شما. فصل چهارم فی تحقیق معنى العلم. و الان من همه‌شو نمیخوام بخونم و معنی بکنم. خب ایشون از اون عرضم خدمتون فصل قبل شروع کرده که صفحه 293 هم ایشون یه رگه ای میاد. الان میخونم عبارتشو براتون. اولین رگه رو صفحه 293 میاد. بذاریم اینجا آوردم براتون اون عبارت رو. نه براتون نیورد. ببینید ایشون تو اون صفحه 293 بله کجاش دلالت اقوضا رو کنم دلالت الان صورت اینات اتماعتن خارج. حالا عرضم خدمتون اون عبارت ایشون پیدا نمی کنم، علامت ندارم اون عبارت تیزی که ایشون داره. حالا ببینید از اون تقریبا از فصل قبل ببینید اینکه ایشون بحث علم رو شروع میکنه و چجوری توضیح میده و اینها رو ببینید تا میرسن این صفحه 297. حالا عبارت که میخواستم پیدا نکردم 297 ولی خب هست، یعنی دیدم قبلا، یه نبود نمیذاشتم، یعنی دیدم اون عرضم خدمتون. بله اصلا نمیخوره 293 ها عجیبه من چرا آوردم اینو. آره صفحه 294 اشتباه گفتم 293. ببینید این که و منها شروع میکنم، حالا گفتن بعد یه جوابی دارم، بر جواب ان مطلق الحصول غیر کاف فی المدرکیه بل حصول و صورت مجردت عن المادت الوضعیه. ایشون میگن که مطلق حصول برای یه چیزی که فاید نمیکنه، بلکه باید حتما صورت مجرد از ماده وضعیه باشه. صفحه 394. بعد دوباره جلوتر دارن یه رگه هایی دارن دوباره از اما اصلش همین صفحه 297 فی تحقیق معنى العلم میفهمم. ببینید العلم لیس امرا سلبیا کتجرد عن الماده ولا اضافیا بل وجودا ولا کل وجود بل وجودا بالفعل لا بالقوه. ببینید شبیه اون بیان علامه است که اضافه نیست و خلاص این حالا نمیخوام همش معنی بکنم. بلا کل وجودن بالفعل بل وجودن خالصن غیر مشوبن بالعدم. میگه اصلا شعب عدم نباید داشته باشه و به قدر خلوب سیان شعب العدم یکون و شدت کونه علمن و هر چقدر خالص تر باشه علم شدیدتر میشه. و بیان و حالا روزی زد اینا بدیم ان الماده الاولى امر مبهم فی ظلام. تا اینا رو میگه بعد شروع میکنه اومدن گفتن که بیان هازا، حالا چرا اینجوری باید باشه، یعنی چرا باید بالفعل باشه، ارزم خدمتتون که غیر مشهوب باید باشه به عدم و اینها. بیان هازا ان الماده تر اولو امر مبهم فی ذاته و هی غیر موجودت بالفعل و انما یتحصل و یتقوم ذاتا متحققتا بالجس و لواحق و حکل حرکه و ما ینشأ منها بر جس به ما هو جس لا یکون له وجود خالص عن عدم الخارجی. یا عدم وجود جس اینجوری نیستش که از عدم خارجی خالص باشه. فاین ببینید حالا چجوری توضیح میدن این، فان کل جزء مفروض فی وجوده یقتضی عدم غیره من الاجزا و عدم الکل. ببین این عبارت، فان کل جزء مفروض فی، ببینید هر جزئی رو که شما نگاه میکنید اولا یه جزء دیگه نیست، ثانیا کل نیست، هیچیش حاضر نیست، حتی کلش هم برای کلش بازم حاضر نیست چون تو زمانم پخشه. توجه دارین؟ فانه اذا وجد ذلک الجزء کان الکل معدوما و کذا یسلب عنه سایر الاجزا و لان الوجود عین الوحده او ملازما لها فما لا وحدت له لا وجود له. حالا این باید توضیح بدیم این رو، این حرفشون نمیخوره با جای دیگه، حالا باید توضیح بدیم این رو. بله، این که اصلا این وحدت نداره، انگاری جس اصلا وحدت نداره، خب این آخه وحدت صورت هم نداره، هیچ وحدتی نداره، هیچ. بله، یه امچلو و بل جمله، ببینید عبارت بل جمله الان نگاه بکنید، عبارت خودتو نگاه بکنید، این تیکه تیز عبارت اینه، و بل جمله الجسم حقیقتون افتراقیتون که فی وجوده ها قوت و عدمه ها و فی عدمه ها قوت و وجوده ها. حاشیه بالا رو معنی بکنم، این فرق ببینید، جسم یه حقیقت جدا جدا تیکه تیکه است که اصلا تو وجودش قوه عدمشه، یعنی همین که هست انگاری نیست، ها اصلا انگاری نیست، همین که هست این قوه رو داره که الان معدوم بشه. چجوری؟ خصوصا الان حاجی رو ببینید، حاجی همین جای حاشیه داره، دو رو ببینید، حاشیه دو رو، اون یکم اون بالا توضیح میده، اون عبارتی که الان خوندم که فمالا هو هویت لحفلا وجود له شیء، اونجا حاجی عبارت داره، حالا اونو ببینید اونجا، حالا اینو ببینید، و لا سیما از اعتبر امتداد و سیار به اعتبار حرکت جوهریه و حرکات حل عرضیه و یکون القوت و فیه اکسم و الادم و اوفر. میگه خصوصا اگه اون امتداد سیالش رو به اعتبار حرکت جوهری و حرکات عرضی رو نگاه بکنیم، قوه توش بیشتره و عدم اوفره، وافیتره، هم پرتره، عدمش بیشتره هستن. حالا ببینید این ارزم خدمتون، یک و فی عدمها قوت وجودها، فوجود و کل و فرد من که از ذراع مثلا این و عدم فرد آخر آزد دهی، ففیه قوت و زوال نفسه و هازا غایت و ضعف الوجود لشیء حیث وجوده یوجب عدمه، اصلا وجودش موجب عدمشه، و هوه کل کسره فی ضعف الوحده، یک کسرتیه که وحدتش به شدت ضعیفه، حالا اول که انکار کرد حالا الان میگه خیلی ضعیفه. فان وحدت الکسره عین کسرت حال شیئه، یه چیزی که وحدت یک کسرتی عین کسرت یه چیزه، یعنی انقدر وحدت ضعیفه که انگار عین کسرته. حالا اینو بکنید این وسط رو، این عبارت دوره، فما ببینید، فما هازا شأنه لا یوجد به تمامهی لذاته، مهم نیه حالا الان قبلش اشکال میکنیم نمیکنیم، خب میخوام فقط تصویر بیاد این که چجوری داره کل و جزء، این ورش اون ورش نیست، این خودش نیست، این وجود مشروبه و عدم وحدتش اصلا انگاری تحقق نداره، چیزی که وحدت نداره، وجود نداره، کسرت محضه، اینجوری داره نگاه میکنه صدرا. خب نداره، شما یه وحدت ضعیفی هم اگر تصویر بکنید هر جوری بالاخره وجوده یا نیست، هر چقدر ضعیف، هر چقدر هم که ضعیف باشه، یه وجود جمعی نداره. خب همین وجود جمعیه دیگه. اگه تو زمان میبرید یه توضیح دیگه باید بدیم، خب اما بالاخره تو اجزا اگر میارید بالاخره الان صورت نوعیه واحده یا نیست یا نه به سطر. حالا ببینید و ما لا یوجد، ببینید و بل جمله کجا رو میخونده، فما شأن و هازا لا یوجد به تمامهی لذاته. خب یعنی این میشه اون مقدمه یک. و حالا ببینید دو رو ببینید، و ما لا یوجد به ذات، و ما لا یوجد به تمامهی لذاته لا یناله شیء آخر، چیزی که برای خودش موجود نباشه برای دیگری هم نمیتونه باشه. چرا؟ ببینید به خاطر اینکه و نیل و درک من لوازم العلم، به خاطر و اون نیل و درک از لوازم علمه. یعنی اگه شما علم پیدا بکنی بعد نیل برسه، خب این اصلا نمیرسن بهش. یعنی نفس هر چی دست دراز میکنه میخواد به اون امر جسمانی علم پیدا بکنه، وجود جمعی بکشه، نمیرسه. همش غیابه، همش غیبته. توجه دارین؟ ببینید و نیل و درک من لوازم العلم، تو وقتی نمیتونی درک بکنی، وقتی بهش نمیرسی چجوری میخوای علم پیدا بکنی؟ فلا علم لأحد به شیء من الجس و اعراضه اللاحقه، حالا الا به صورت غیر صورت الوضعیت المادت التي فی الخارج. توجه دارین؟ حالا که اینه پس کسی علم پیدا نمیکنه مگه به غیر این صورت مادیش که الان تو خارجه. باید ببرید تو عالم مثال، ببرید تو عالم عقل. دیدین حال و هوای استدلال دیدین؟ خب این استدلال جناب صدرا. خب حالا بیاین اون حاشیه علامه طباطبایی رو ببینید. ببینید دیگه این کامپ مفصله، یعنی یه فصل اسفار دیگه. داری من سه صفحه کاملی که آوردم، هر سه صفحه رو براتون آوردم، خودتون بعدا اگه خواستین ملاحظه بکنید ملاحظه کنید. اون قسمت تیز عبارت همینی بود که خوندم، بقیه‌اش دیگه این برنامه‌بره. یعنی اون قشنگ صغرا و کبرا منقعه، اگه بخوایم اون چهار تا مقدمه رو بخوایم استخراج بکنیم ایناست. همین اینکه یک اینکه این جسم این گونه است. خیلی عبارت عجیبی ها. حالا الان من گذاشتم، ببینید اون عبارت رو ببینید، لعنل اون اما اولش ببینید اینجاها، اینجا لأن الوجود، همینجا که الانی موس هست، لأن الوجود این الوحده او ملازم له فما لا وحدت له لا وجود له. خب الان این بالاخره موضعتون رو با این جسم بیچاره مشخص کنید، یعنی هیچ وحدتی واقعا نداره. ببینید بعد چجوری نتیجه میگیرن. حالا بخونم اینجا شم و کذل حمل و هویه من لوازم الوحده. ببینید حمل و هویه لوازم وحدته، فما لا هویت له فلا وجود، فلا وجود له لشیء. یه دونه ه اینجا اضافه دارم، فلا وجود، آها یه لام افتاده، یه دونه فلا وجود له، یعنی کلمه کم داشته، فلا وجود له لشیء و شیء من اجزاء الجسم المتصل ولو به حسب الوهم لا یعمل على الجسم. میگه خب این هیچ هم نمیشه، بلکه الجسم یعمل على شیء من تلک الاجزاء معنه و حاصل الهویه من اتصال تلک الاجزاء و کماله به زیادت ذالک اتصال فی تمام فی تمادیه و ما کمال شیء یوجب زواله فکیف یکون فی نفسه وجودا مستقلا. بعد به جمله دوباره همون اون عبارت. حالا ببینید این عبارت رو، ببینید چجوری کسرت رو داره میبره توی جز. خب این بیان جناب صدر. این حاشیه همون صفحه قبل، این حاشیه علامه عباره همون صفحه اوله، میگم صفحه، یعنی اینجا زدن ایشون و ما ینشأ منها، اینجا بله و ما یون اینجا، اینجا یه حاشیه دارن علامه، همین آوردن براتون حاشیه. ببین محصل ما افادهو رحمه الله اینه که ان الجواهر الجسمانیه یقیب و بعض و اجزای ها انبعزه ففی وجوده ها قوت عدمه ها. درست. و ما کان کذالک لم یتم وجوده لذالک به حضور کل جزء للآخر و المجموع للمجموع الکل. ببینید، و چیزی که وجودش اینجوریه، وجودش پخشه، وجودش عین غیبته، تمام نمی باشد وجودش به خاطر اینکه حضور نداره هیچ جزئی برای اون یکی، و اینکه حتی مجموعم، ببینید، به حضور کل جزء للآخر و المجموع للمجموع الکل، یعنی شما این وجودی که پخشه دیگه، این مجموعش اگر شما ببینید تو زمان دوباره پخشه، حتی مجموعش هم برای مجموعش حضور نداره. ببینید، و من شرط ادراک المدرک ان ینال تمام المدرک، بالکسر و بالفتح، مال خود علامه است، یعنی مدرک بخونید، مدرک بخونید. این شرط ادراک مدرک اینه که برسد به چی؟ به تمام مدرک، بالفتح. فالجوهر المادی و کذا اعراضه لا یتعلق بها علم. و به عباره، حالا پس این هم تعلق نمیره، و عبارت اخرى از صورت المادیه لا تکون و صورت علمیتن هازا. میگه لذا پس اون صورت علمی چیه؟ میگه خب اون صورت علمی صورت مادی نیست، و صورت مادی صورت علمی نیست، پس این اصلا علم نیست، اون ماده خارجی علم نیست، و اینی هم که ما داریم مادی نیست. ها، این دو طرفش. حالا ببینید الان اون بیان حاجی صفحه بعد، و که اما عبارت صدرا بود دیگه، یعنی اینا میخواد خوب معنی بکنید ببرید تو حرکت جوهری. ببین الان چجوری توضیح میده. اقول ولو بنی البیان الا حرکت الجوهر المادی لکان اوضح البیان و سلم من بعض المناقشات لفظیه. حالا تعبیر الان رو ببینید، و تقدیره ان صورت العلمیه حاصلتن، ان صورت العلمیه حاصلتن لنا نوعا من الحصول به ضروره، یه جوری بالاخره بر ما حاصله، لکن مجرد و حصول شیئن لشیئن لا یوجب العلم لان الحاصل. ببینید علمه اونجا چی میگه لوجدان اینا، خب اینجا ببینید چجوری توضیح میده، لان الحاصل لو لم یجتمع جمیع اجزاء وجودهی له لقاب بعضها عن بعض و المجموع عن المجموع کما فی الحرکه، والغیبه. ببینید عبارت قبلی روشنه دیگه، این مجرد حصول چیزی برای چیزی که علم نیست. چرا؟ به خاطر اونی که حاصل میشه اگه جمعی اجزای وجودش نباشه، خب بعضی، یعنی اجزایشی که بعد بعضی دیگه غایبه، به درد نمیخوره، حتی مجموعش هم از مجموع غایبه تو اون حرکت جوهری، اینم به درد نمیخوره. والغیبه تناف العلم لکن الجواهر المادیه و عوارضها متحرکتون غیر حاضلت الوجود. اون کبراست، حالا این صغراش رو میخواد بگیم، میگه خب جواهر مادی و عوارضش هم متحرکن و حاضلت الوجود نیستن. فصورت العلمیه سوا اون کان از صورت جوهره او عرزن، سوا اون کانت، این کانت رو تامه بگیم، سوا اون کانت صورت جوهره او عرزو، نه همون تا ناقصه بگیری، سوا اون کان از صورت و جوهر او عرزن، یعنی او صورت و عرزن، اینجوری بخونه، سوا اون کان از صورت و جوهر او عرزن حاضرتن للعالم ولو لم تکن حاضرتن فی نفسها. یعنی اینجوری نیستش که عرضم خدمتتون اگرچه حاضر برای خودش هم نباشه بگیم برای عالم حاضره. بله، متحرک و غیر حاضرت وجود. فصورت علمیه چه صورت جوهر باشه چه صورت عرض باشه حاضر برای عالمه، اگرچه که حاضر نباشه فی نفسه ها استحال حضور حال غیرها. ببین اگرچه، یعنی شما داری احساس میکنی خب اون حاضره، در حالی که این مادهی که ما داری میبینیم خودش برای خودش حاضر نیست، وقتی خودش هم برای خودش حاضر نبود استحال حضور حال غیرها. فصورت علمیه یجب ان تکون مجردتن فی نفسها حاصلتن للعالم نوعا من الحصول، باید یه جور دیگه بگیم حاصل شده، باید مجرد باشه. و اون امر مادی نمیتونه حاصل بشه. خیلی خوب، این از بیان مرحوم علامه طباطبایی و جناب ملا صدر که حالا عبارتهای دیگر هم خوندم دیگه ها. ببین این جلد 345 فقط علم تبل برهان ساته ان العلم هو کل وجود سوری مجرد ان العلم. همین که داریم که برهان اینه، برهان ساته که میگه اینه. دوباره ببینید صفحه 354 الحق کما سبق فلان. این جلد 6 هم مهمه، حالا جلد 6 هم اون حواشی زیلش اینها مهمه که چی؟ انا قد بینا فی کثیر من مواضع هذا الکتاب بالبرهان که ان شیئا من الاجسام التعییریه و صورها المادیه و حیاتها لا یمکن ان یکون مدرکا بالذات و لیس لها ایضا حضور جمعی. ببینید چی میاره، ببینید الان حد وسط چیه؟ حضور جمعیه. عند شیئا الا بامثلتها الحسیه او العقلیه و لعجل زاله کان ادراکها اندل حکما به صورت منتظرت منها لا به نفسها. این از این. خب حالا ببینید الان حد وسط میشه عدم حضور جمعی. خب اون عبارتی که از مرحوم علامه دیروز ما توی بدایه و نهایه خوندیم یادتونه گفتم یه جور دیگه هم میشه فهمید. خب یعنی علامه و بلبجدان اینجوری نیست. بعد یه عبارتی علامه داشت تو بدایه یادتونه گفتم اینو انشالله برسیم من توضیح میدم، این بود. ببینید این بدایه بله کجاش بود؟ رای اقوال فاوه حضورم فحضور. ببینید این فحضور المعلوم یستدعی کونه امرن تام منفی فعلیته. توجه دارین؟ گفتم اینو یه جور دیگه هم میشه معنی کرد. یعنی این که ببینید اصلا علم یعنی حضور، حضور میطلبد تجرد رو، ماده نمیتونه حاضر بشه. اینه میجوری میشه فهمیده ولی نمیخوره یه خورده به سیاق. توجه دارین؟ این یه دونه عبارت اینجا بود توی نهایه ولی اینجوری نداشت. ببینم آره این از بیان استدلال و حالا بندوبیلی که داره. خیلی خوب. چقدر سوال پرسیدیم، ببخشید من متوجه نشدم. میشه گفت همان چیزی که وحدت اتصالی حرکت جوهری رو تعمیم میکنه در اینجا هم جاری است. نه نمیشه خانم حسینی. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه ببینید شما وحدت حرکت جوهری، شما دارید میگید وحدت حرکته، درست؟ و این وحدت جوریه که قوهش با فعلش آمیخته است، فعلش هم با قوهش آمیخته است و این یه جوریه که این وجود واحده، این یعنی به خاطر متصل اتصال واحد داره. ولی شما توی علم که این اتصال رو نمیبینید، که تو حضورم نمیبینید، که شما یه لحظه با یه چیزی مواجه میشید. من کجا قبل و بعد و اتصال رو دیدم؟ من همین الانه چه فقط دارم میبینم. الان من شما رو تو خیابون ببینم یه دقیقه دیدم دیگه، یه ثانیه دیدم، از دورم دیدم. خب من از کجا بفهمم که این ور اون ورش؟ خب کشتارش رو من نمیبینم. کو کشش؟ کشش که الان متعلق شهود من قرار نگرفته که. اون کشتاریش رو من کجا دیدم؟ ببینید تو خارج کشتاره ها، ولی من که با اشیاء مادی مواجه میشم با کشتاریشون که مواجه نمیشم. که من با یه برهه یه دقیقه ای ها؟ لذا بازم این ور اون ورش از من غایبه. بله منظور از صورت مادی یا صورت جوهر صورت شی بدون ماده است. نه با ماده است، توضیح میده خوده. بخونید اون متن رو بخونید. اول ماده رو حیولا رو توضیح میده، میده سراغ صورت. اشکال نداره. ببینید شما با تحلیل عقل میفهمید اونی که تو خارجی کشتاره. الان قراره برای من علم، دقت بکنید، الان قراره برای من علم حاضر بشه، حاصل بشه. وقتی بخواد علم حاصل بشه، صدرا میگه کل اون شی باید نزد شما حاضر بشه. اون ماده نمیتونه کلش نزد شما اون نیست حاضر نزد من، اگرچه من میدونم توی خارج کش داره، ولی کجا برای من فعلیت داره؟ الان من بچه 2 ساله میبینم، کجا برای من فعلیت داره؟ آیندهش کجا برای من فعلیت داره؟ گذشتهش کجا برای من فعلیت داره؟ من 1 دقیقه دارم با این مواجه میشم دیگه. خب تو این آنی که هست، دقت بکنید، تو این آنی که هست، همین گفت علامه میگه، میگه مجموعش، همین علامه میگه، میگه این به درد نمیخوره. صدرا ادعاش اینه که این به درد نمیخوره. صدرا میگه آقا اگر علمه باید کلش حاضر بشه، این کلش نیست. حتی اون مجموعه عبارتی بودش که میگه مجموعه از مجموع غایبه، یعنی الان همه این بچه 2 ساله جلو منه، خب، ولی این همه از اون همه به اصطلاح از اون همه همه غایبه، چون اینور اونور همش چی میشه؟ میشه کل اون وجود تو طول این زمان. حالا میخوام تقریر بکنم، حالا اشکال میکنیم، حالا یعنی میخوام روشن بشه که اینا چی دارن میگن. یعنی اولا ببینید حرکت جوهری نمیتونه، خود حرکت جوهری مانعه، خب. ثانیاً عرضم خدمتتون که اون همه ای که صدرا توقع داره وقوع پیدا بکنه توی علم، اون همه حاضر نمیشه. حالا شما اگه میخواین سوال بکنید، حالا من حالا همینه، گیر همینه دیگه، این وحش نداره اصلا. صدرا میگه این علم یعنی این، کی میگه علم یعنی این؟ حالا اشکال میکنیم الان، بذارید الان اشکال میکنیم، بذارید فقط این روشن بشه بیان ملا صدرا. ببینید شما میخواین اشکال بکنید، اشکال نقدی خیلی خوب بکنید، بگید آقای ملا صدرا شما دارید میگید همش حاضر میشه، الان که من بچه 2 ساله ببینم مجموعه من المجموعش تو عالم عقل هست، تو عالم مثال هست، میگه آره هست، اون داره باز میشه دیگه. خیلی خوب، من بچه 2 ساله میبینم کل همه همشو من دارم میبینم، تمامش علم پیدا میکنم. یا الان وقتی یه چیزی یه سطحی داره، ببینید الان یه کوهی رو من دارم میبینم، خب الان این ور کوه ها میبینم، اون ور کوه ها نمیبینم، اون ور کوه هم برای من حاضر میشه؟ اینجوری اشکال بکنه، بگی شما که دارید میگید باشه آقا اصلا این حضور روشه، این اصلا همه باید به تمامه حضور بشه، شما توی اون چیزی که دارید میگید، توی اون انشاء صوری که دارید میگید، میگید آقا عالم مثال عالم باشه، اونی که شما دارید میگید تمامش واقعا حاضر میشه؟ کجا حاضر میشه؟ کی حاضر شده؟ ما چرا نمیفهمیم پس؟ تمام این حرکت جوهری، طول و عرض و اینا همه با همش میاد اون بچه؟ این که نمیشه که. خب حالا یه تعامل بکنید، من گیرم گلی با آب بیارم برای خودم، همین الان میام خدمتتون. حالا خب اشکال بکنید، ببینیم که چه اشکالاتی به جناب صدرالمتعلهین وارده. من خب چی فرمودین؟ بله بله، با وجهشون مواجهیم. یعنی الان اینجوری که شما دارید میگید همش مگه نزد ما حاضر میشه؟ یه ادعایی بکنید که بگنجه دیگه. الان مگه شما ببرید تو عالم مثال، مگه این اتفاق میفته؟ تو عالم عقل ببرید، مگه این اتفاق داره میفته الان؟ در این عبارت از صورت المادیه لا تکون صورت علمیه. آره دیگه، این صورت دومی علمیه، اون صورت مادی یعنی آره اون صورت همراه ماده. میگن اونی که تو خارجه اون صورت مادی، الان مثلا صورت مثلا حجری که تو خارجه، این صورت علمی نمیتونه بشه، نمیتونه این مورد علم نمیتونه به این تعلق بگیره. یعنی خودش مستقیم نمیتونه تعلق علمش تعلق بگیره. روشن شد؟ عبارت؟ یعنی اونی که ببینید صورت حقیقتش و صورت دیگه کلشه یعنی چی؟ یعنی صورت منظور مقابل ماده است. نه اونجوری که نمیبینن اینا صورت، حالا رابطه صورت ماده رو دیدین دیگه، توضیح هم دادیم اجمالا. صورت تمام حقیقتشه، صورت نمیتونه، صورت که نمیتونه اون چیزی هم نمیاد دیگه، مادهش بشه درد من میخوره. آره نه اینا مقابل هم توضیح دادم دیگه، ماده چجوری تو صورت هستش و اینا، یادتونه تو نفس میکنم توضیح دادم اینکه اون چیزی که میگیم اون آره همون توضیح. خب بریم سراغ اشکال. حتی در شهود هم جز عده خاصی براشون حقیقت اشیا آشکار نمی‌شود و وجهی از اشیاست. اصلا همینه کلن. ببین الان ما تو شهود حسی هم مگه قراره چقدر، مگه شهود حسی بردش چقدره؟ ما میگیم شهوده، حالا فکر نه حالا توضیح میدیم انشاءالله شهود انواع اقسام میداره. به شهود ضعیفه هم بردنه به اندازه کیف نفسانی اونه، نه بیشتر. حتی اونا هم، اونایی هم که اهل مکاشفه هستن، ببین اونا هم خب اون با عالم مثالش یه موقع احاطه پیدا میکنه، بله یه موقع مثلا نگاه نمیکنن، یعنی اجازه ندارن اینجوری نیست. حالا تو هر نفسی هم نگاه بکنه ببینه تو عالم مثالش سرک بکشن این آقا چه خبره تو وجودش، اجازه ندارن این آقا، این عرفا هم داخل اینجا محارم الله داریم باید چشپوشی بکنی، محرم و نامحرم و فلان. اونجا محارم الله به حساب خودشه، تو تای دل هر کی دست بندازه این آقا چه خبره، نمیشه که. یعنی خدا غیوره، دوست نداره ارزم خدمتتون به خفیات بنده ها، حتی مگه حالا ولی باشه چیزی باشه، حالا اون دیگه شرطش فرق میکنه، ولی عرفای عادی کسی که عالم مثال هم دست داره حق نداره نگاه بکنه. راست وجهیه، یعنی ما هم که میگیم شهوده، ببینید صدرام که میگه شهوده بیش از وجهی نمیتونه، شهود هم عالم مثال میکنه، خب اون هم نداره، ولی همینقدره. الان ما بیشتر از اینی که داریم میبینیم اونجا به تمام حقیقتش واقعا علم پیدا نمی‌کنیم. من چجور عجیبه یعنی این بیان. خیلی خوب، این سراغ اشکال. یکی اشکال همین بود که عرض کردم، این که بابا شما اشکال اول همینه، یعنی این که شما خب اینا حتی مت نداریم، کسی هم به این صراحت نگفته، این که آقا شما خب مگه تو اون شهودی که اتفاق میفته این کارا رو کردین، یعنی الان حرکت رو در مینورده اون ارزان خدمتتون علمی که دارین، یه بار یکی 30 سال پیش تو کوچه دیدین، یه دقیقه دیدین دیگه، الان به تمام صد و ذیل اون علم دارین، به تمام حضور شد، اون به تمامه حضور شد برای شما، اون کیفی که شما دیدید ارزم خدمتتون، حتی جهات دیگرش هم شاید ندیدین، نمیدونم مثلا پشتش یه خالی داره، مثلا ارزم خدمتتون یه ماه گرفتگی رو کمرش داره، یه خالکوبی نمیدونم رو دستش، اینا رو کجا دیدین شما؟ کی میبینه آدم؟ این یک. حالا اینو بذارین کنار، حالا اشکالات عمده تری هست. ببینید اشکال اول یه اشکال نقضی بکنیم، یه اشکال نقضی. ببینید جناب ملا صدرا، خب شما میگین که چیزی که نزد خودش حاضر نیست نزد دیگری هم نباید حاضر باشه. خیلی خوب، از شما سوال میکنیم، اعراض نزد خودشون حاضرن یا حاضر نیستن؟ اعراض وجودشون لغیره هن، چون لغیرن برای خودشون حضور ندارن، هر حضوری دارن برای جوهر دارن، در حالی که آقایون همه میگن که علم ما و اعراضمون ارزم خدمتتون که علم حضوریه، اینو تقریبا همه فیلسوفای ما میگن، حالات نفس، کیفای نفسانی، شما ادله علم حضوری که میخوام بشمارن چیا رو میشمارن؟ این کیف نفسانی میشمارن و نفس رو اولش ایناست دیگه، همه میگن، همه تقریبا قبول دارن، حالا این دو سه نفر وسط استثنا بشن. خب مگه اعراض برای خودش حضور داره؟ ببین این میدونه نتیجه چی میشه. ببین الان درسته که ملاک حضور نداشتن اعراض برای خودش با ملاک حضور نداشتن ماده برای خودش متفاوته، توجه دارین؟ این یه تفاوتی داره. اما مسئله سر اینه که این تفاوته اینجا به اصطلاح فرق موجب افتراق نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما آوردی رو کبرای این که این برای خودش حضور نداره و اونم برای خودش حضور نداره. پس معلومه اصلا حضور داشتن برای خود شرط نیست. حالا به هر سببی هم میخواد باشه باشه. به هر سبب. چه فرق داره؟ این یک. اشکال نقضی. نکته دوم این که ببینید. حالا من میگم بعد یه توضیح هم میدم یه رو. ببینید آره اشیای مادی فی نفسه و برای خود اموری غایب و پراکنده. اما سوال نسبت به مبادی عالیه مجرد چی؟ آیا نسبت به اونا هم غایب و پراکندن؟ یعنی نمیتونن یه وجود جمعی ولو به نحو خیلی ضعیف برای نفس پیدا بکنن؟ حالا نفس رو اگه سختتونه بذارید کنار، الان برای اون عالم عقل، برای اون علتش، اینو میگم برای اینکه روشن بشه ها، برای اون علتش چی؟ اون که مادی نیستش که، آیا نمیتونه این ماده با همه صدر و ذیلش یک نحوه تحققی به نحوه جمعی برای اون علت داشته باشه؟ ببینید بحثم تو مرتبه علت نیست، تو مرتبه معلوله. اینو دقت کنید. مگه اون علت محیط به زمان نیست؟ مگه اون علت محیط به مکان نیست؟ تو زمان و مکان نیست اما احاطه داره به زمان و مکان. مگه اینجوری نیست؟ خودتون مگه اینا رو نمیگی؟ خب اون که احاطه داره نمیتونه این شی یه وهوه وجود جمعی داشته باشه نزد اون علت؟ چرا نتونه؟ مشکلش چیه؟ به عبارتی پیشنه خانم حسینی، به عبارتی اون شی با صدر و ذیلش نزد علت حاضر باشه. حالا میخوام من یه جور دیگه هم میگم. الان میخونم براتون متن رو هم میخونم. ببینید حاجی یه عبارتی داره. میگه آقا اصلا اشیا دو تا حیثیت دارن. یه حیثیت ایجاد دارن، یه حیثیت وجود دارن. حیثیت ایجادشون عرضم خدمتون که اون ربط به فاعله، اون میشه مربوط به فاعل، که البته خب فاعل مجرده، این مادیه، این همین ادلهی که میاریم و اینا اقامه میکنیم. خب از جهت ایجادی هم اینها نمیتونن یه حضور جمعی داشته باشن نزد فاعل؟ ندارن؟ ببینید همینقدر اصلا شما ربط ثابت به متغیر رو، اول میخوام بگم که یه وجهه جمعی دارن، یعنی میخوام نشون بدم که دارن. این نیست که پراکنده محض باشن، فلان باشن، بهمان باشن، اصلا نتونه علم به اینا محال باشه تعلق بگیره. بابا حداقل برای مبادی عالیه‌شون که باید تعلق بگیره که. چه گیری داره که حالا اب نداره نفس، حالا نمیخوام، خب جای خودش. برای مبدا عالی خودش هم نمیتونه حضور داشته باشه؟ آخه این چه معلولیه؟ لذا ببین اصلا شما ربط ثابت و متغیر چجوری تأمین میکنید؟ ببینید ما الان کجا حقیقتش حاضره؟ تو مرتبه خود علت، تو مرتبه خود علت نمیگم ها، تو مرتبه خود علت نمیگم، تو مرتبه معلول دارم میگم. الان بحثمون نیستش که چی جواب میده، بحثمون اینه که واقعش چیه. یعنی شما وقتی علت و معلول و اینجوری که ما داریم تصویر میکنیم وجود فقری و چی و فلان و اینا، این مگه میشه حاضر نباشه؟ نه نمیخوام. ببینید وجود جمعی، ببینید میشه برد بالاتر. من ببینید اینی که تو ماده هست همین به نحو اندماجی تو مثاله، همون به نحو اندماجی تو عقله. اینو توضیح دادم قبلا. من الان بحثم اونا نیست که آقا از مثال برای خدا حاضره، از عقل برای خدا حاضره. من تو همون مرتبه ماده دارم بحث میکنم، دقیقاً تو همین مرتبه ماده. بابا شما خودتون میگین دوتا حیثیت داره. حالا علامه میگم یا من شما نمیگین که حرکت یه حرکت توسیعی داریم، یه حرکت توسیتی داریم، یه حرکت قطعی داریم، از اون جهت حرکت توسیتی رفت ثابت به متغیر تامین میشه، مگه اینا رو نمیگین؟ خب این وجود جمعیه دیگه، وجود جمعی چیه مگه؟ من بحثم دقیقاً رو خود ماده است، نبری رو عالم بالاتر. خب میخوب باشه، چه ربطی داره؟ اصلا نمیخوام بحث شخصی، ربطی به این نداره، اصلا ربطی بحث شخصی نداره. بحث سر اینه، بحث سر اینه که اصلا را ببینید این وجود تقریر رو که قبول داره که، توجه دارین؟ ببینید بحثمون این نیستش که خدا در ماده حاضره، بحثمونه که وجود جمعی ماده نزد خدا حاضره. فرق رو دقت کنید ها. ببینید وحدت شخصی میخواد خدا رو بیاره اینجا پایین، ما الان ماده رو میخوایم نزد خدا حاضر بکنیم. خب همونجه اندماجی دیگه، اندماجی چجوریه مگه فکر میکنید؟ یعنی زمان رو اگه ورداری میشه مثالی، خب میشه وجود بسیط دیگه، یعنی اندماج میشه دیگه، به این شکل نیست. وجود جمع، ببینید شما مگه خودتون تو حرکت جوهری اون حرکت توسیتی رو مگه توضیح نمیدین؟ مگه نمیگی از این بطن من نگاه کنیم این بسیطه؟ اون چیه؟ اون یه وجود جمعیه دیگه. مگه نمیگی اون قسمت پذیر نیست، کل شیء هم هست؟ مگه نمیگین خودتون اینا رو توضیح میدین که؟ بریم حرکت جوهری بخونیم ها. تو شما رفت ثابت و متغیر رو چجوری تأمین میکنید؟ این پایین مگه یه ثباتی برای این ایجاد نمیکنید؟ خب ما که الان تو ماده نیستیم که، ما الان دارم میگم که ببینید ده سر اینه، برای ماده نسبت به اون مبدأ عالی، من الان ماده برای ماده رو بحث نکردم. ببین صد را داریم که اصلا نداریم چنین چیزی، اصلا وجود جمعی نداریم تو عالم ماده. چون اینا این حرکت هم طول و عرض و ارتفاع و عمق، برای مبدأش هم نیست، میگه نمیست. ببین اینه ادعاها، میگه ماده نه برای خودش حاضره، نه برای هیچ چیز دیگه نمیتونه حاضر باشه، حتی برای مبدأش هم حاضر نیست. تو یعنی برای عالم مثالش هم حاضر نیست، برای عالم عقلش هم حاضر نیست، برای خدا هم حاضر نیست. خدا هم نمیتونه مستقیم ماده علم داشته باشه. ببین این حرف صدراها، لوازم تو کجا ببینی میکشه؟ ما میگیم کی گفته؟ چرا این حرفو میزنی شما؟ حالا منم نمیگم، الان متن حاجی رو میخونم براتون. علامه میگه همین جلد 6 صفحه 259. حالا بذارین بخونم براتون این دوتا رو. بذار عبارت‌ها رو ببینید، عبارت رو ببینید. یعنی فقط خود من نمیگم، اگه من میگم اولی رو میگم اشکال خودمونه، این بعدی ها رو شما ببینید دیگه. الان میگه صدرا برای تو خیلی قشنگ حاجی میگه، بیارم آدرس ها رو بگم. ببین این عبارت حاجی، خب این عبارت علامه، عبارت ها جلد 8 صفحه 179. اول اینو بخونم براتون، 179. اونجا اشکالا رو آورده دیگه، اونجا صدرا چیز کرده به اصطلاح اشکالا رو ردیف کرده. خب ببینید یه تعلیقه مفصلیه، تقریبا یه صفحه است، یه صفحه از این فونتای ریزه. خب من حالا آوردم براتون یه تیکه قبلش داره، این اول پررنگ کردم بخونم. ببین ایشون اولا فرق نظر صدرا رو با چیز میگه، با عرضم خدمتتون با شیخ اشراقی، فطریقت المصنف اینجا یه نظر صدرا ناظرتن، فطریقت المصنف ناظرتن الى اتحاد المدرک مع المدرک بالذات، مدرک با مدرک بالذات. میگه خب این ناظر بینه که مدرک با مدرک به حالا هم اتحاد عقل و عقل و معقول اینا رو اینشور توضیح میدیم. و طریقت الشیخ شیخ اشراق الى اتحاده مع المدرک برعرز الذی فی طریقت المصنف قدس سره کیفان، با اون خارج میخواد متحدید کنه. و ول اتحاد مع المدرک بالذات یستلزم الاتحاد مع المدرک بالعرض. ببین اونو چیکار میکنه؟ اونو به اصطلاح ملا صدرا چیکار میکنه؟ میاد میگه تو با این متحدی، اونم با اون متحده. چجوری متحده؟ از الاشیا تحصل به انفس حافظن فالماهیه فن اشتن واحد ور وجود ما به امتیاز فیه این ما به اشتراک. میگه بابا الان این ماهیت این با اون شیء خارجی یکیه، لذا اون شیء خارجی لذت تو حاضر انگار. حتی اینو نمیگه صدرا، صدرا رو انطباق عوالم میره، یعنی این هم باید اضافه بکنیم رو ماهیت و ماهیتی که ناشد انطباق عوالمه. حالا اینم اون چیزی که معمولا تو وجود ذهنی اولش میخونیم همینه، یعنی اینکه خب الان من دارم با مدرک به ذات، مدرک به ذات ارتباط میگیرم، مدرک بالعرض چجوری دارم درک میکنم؟ میگه ماهیتشون یکیه، اولا اینو میفهمیم دیگه. میگه ولی شیخ اشراق میخواد چیکار بکنه؟ میخواد تو رو متحد کنه با کیف بالعرض، میخواد داشته میخواد تو رو متحد بکنه با اون معلوم بالعرض، ببره با اون کیف خارجی. و عمل ایرادات شروع میکنه، این ایراداتو عرضم خدمتتون که چیزه اوورده اینجا صدرا و ایزن و ایزن همینجوری اوورده دیگه، اشکالا ردیف کرده و منها و منها تو همینجوری گفته و رفته جلو. خب حالا نمیخوام بخونیم اونا رو. ببینید عرضم خدمتتون که اینجا نیورده اشکارا رو، فکر کنم 46 آورده. الان بقیه اقوالم آورده، اینجا اشکالاتی که آوردیم از اینجا هم آورده. حالا ببین عمل اولو ببینید، این عمل اول همینه که ما میگیم فبأن المادی بالنسبة الى المبادی غیر مادیه، فبأن المادی بالنسبة الى المبادی غیر مادیه، امر مادی به نسبت به مبادیش غیر مادیه. بعد ایشون میگه خود، یعنی همین داره میگه، میگه ببینید ماده نسبت به مبدع غیر مادیه. حالا الان بازش میکنم براتون این چی داره میگه. حالا ببینید وقد نقله قدس سرو عن سید المحقق داما قدس سرو فی من پس المصول من از سفر اول فکذا به نسبت الان نفس و حسب مقام هستر و خفی. ببینید شما بالاخره برای مبدعش غیر مادیه، الان این احکام مادی، یعنی این مراد این نیست. ببینید این عبارت حاجی رو این عبارت حاجی رو برخی اینجوری فهمیدن که بابا پس مادی بودن و غیر مادی بودن نسبیه. نه بابا اینو که نمیگه حاجی، میگه بابا این احکام مادی که تو داری میشوری غیبت از فلان و بهمان و اینا، اینا که برای مبدا مطرح نیستش که. این چجوری برای مبدا این حضوره، برای مبدا این ارزم خدمتون، مبدا به این احاطه داره، این تو مشت مبداه. وقتی تو مشت مبدأ، خب شما چجوری دارین میگید این مادیه برای مبدأ مادیه، این اون قیود و قیدا و غیبتی که تو خود ماده هست برای نسبت به اونم هست یا نیست؟ میگه نسبت به اون نیست. توجه دارین؟ این متن اینجا این جلد 6 صفحه 259 از علامه آوردیم. حالا اون ثانیه‌اش هم میخونم براتون. میخونم شرحش برای بعدی هم میخونم. این جلد 6 صفحه 259 رو ببینید. اینجا میشموره. اینجا من میگفتم هی. اینجا فنقور یرد و علیه و 256 شروع میکنه. الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن. 8 تا اشکال. 8 تا اشکال میکنه. اونجا مرحوم علامه زیل این حاشیه پنجشه، حاشیه پنجه که اینه. ببینید اینه مثلا الخامس انا قد بینا فی کثیر من ما، همه بالا داشتیم اینه با این متن، این اشکال پنجمه. بله کجا بود این عبارت، این عبارت که خوندیم میگه آقا برهان رو بردیم تو جای مختلف و علامه همینجا حاشیه میزنه، مدرکن به ذات اینجا حاشیه میزنه همینجا. خب این حاشیه علامه است، یعنی همون اشاره داره میکنه به اون بحثی که قبلا گفتن ها. قد عرفت ان المانع الذی قد عرفت ان المانع لذی ابدا، که چیه اون؟ من غیبت الکمالات المادیه و احتجاب اجزاء الاجسام و الحرکات بعضها ان بعضن مرفوع به نظر الا شمول الحرکه. این اشکالی که داره، این مانعی که ایشون داره میگه و ادعاش داره میکنه، عرضم خدمتون، رفت میشه با نظر الا شمول الحرکه لجمیع المقولات به اعتبارها حرکتن توسیطیتن. خیلی خوبه، ببینید، و به نظر الا وحدت الحاکمه علا کل من الاجسام نوعیه و فی بعض کلمات المصنف اعتراف و ما به ذاله کما سیجی فی الوجه سامن که انل تباع المحرکه قایاتون و لها زربون من الادراک لقایاتها. حالا اینو برش کنید، اون تیکه رو برش کنید، این که یه وحدتی ما داریم، یک سان، یعنی که حرکت توسیطیه شما دارید، این حداقل برای مبدأ عالی که میگیره. پس ببینید این لزومی نداره حتما بیان شما بگید نه بابا این که غیبت محضه، این که اصلا وحدت نداره، این اینه کسرت، این از این ورش از اون ورش غایبه، این زمانش از اون زمان، که نشد که. خود علامه هم میگه دیگه، عجب داریم. حالا علامه چی میگن؟ هم اون ور خوب میاره، هم این ور خوب دلیل میاره. به هر حال مثلا باید واسه تغییر شأنی است. چی؟ وجود جمعی مادی یعنی چی؟ اون حقیقتش بسیطش وقتی تو مادرسه نشان نده، حالا بعدا من یه تغییر شأنی است. حالا داری بحث تو بین خودتون، من خیلی متوجه نمیشم. حالا این اشکال ارزام خدمتتون، این در واقع جواب حلیش هم همینه دیگه. جواب حلیش هم همین. به علاوه این که بابا مگه ما قراره که وقتی داریم علم حضوری پیدا، کی گفته اصلا؟ اصلا مهمتر از این اونه. اون اولا اینکه پس ماده میشه علم پیدا بکنه. توی حداقل اون چی؟ توی عرضم خدمتتون که مبدا عالی. اون که روشن. خب؟ حتی اشکال نقدم هست، حالا اینا رو که میخونم ان شاءالله درس بعد میمونه. باشه ان شاءالله پنجشنبه میگم. یعنی موارد نقض دیگه ای هم هست. حالا اینا جای خودش ان شاءالله میگم. اشکال سومی هم میکنیم، حالا اینو عرض میکنم بمونه انشالله. ببینید اون اصل اشکال، ببینید یکی اینه، این که اولا وحدت وجود جمعی داره، خب این یه طرف. حالا از اون مهمتر، این همون که اشکال اول بود، مگه نحوه وجود جمعی، مگه ما میخوایم به نحوه وجود جمعیش علم پیدا بکنیم؟ او همین قدی که داریم علم پیدا میکنیم، همین قدی کیفی که داریم میبینیم، همین قدی ادعا ادعای و کجا شما میگید حتما؟ بله یه نحوه حضوره، ما قبول داریم، باید ما نزد اون شی باید نزد ما حاضر بشه، حتی با اون وجود متکثرش. بالاخره الان این محدود یا محدود نیست، یه تیکه مکان رو گرفته یا نگرفته، خود این صورت نوعی وحدت داره یا نداره، همینقدر به همین کیفش در همینقدر ما این پیدا میکنیم بستمونه. توجه داریم؟ ببین یه طرف باید نزد مبدأ عالی ما میخوایم اثبات بکنیم که نفس هم حالا مجرده، لذا امری میتونه نزدش حاضر بشه. از اون مهمتر این که بابا مگه ما چقدر میخوایم این نزد ما حاضر بشه؟ یه جوری صدرا میگه اصلا دست نیافتنیه، تو خود نظرش هم به دست نمیاد. این دوتا اشکال اصلی و حلی، یعنی اشکالی که میشه و حل میکنه که آقا اصلا اینی که شما دارید میگه اصلا نیست اینجوری. حالا یه دونه اشکال نقضی آوردین، به اینکه یه چیزی میتونه حاضر نباشه برای خودش، برای دیگری میتونه حاضر باشه. یه دونه اشکال نقضی هم موارد علم مادیاته که خود صدر علم بدن و اینا رو ارزان خدمتتون تو بحث نفس حالا انشالله توضیح میدم در سر بعد. حالا میخوام بگیم دیگه، بذارید بگیم تموشه این اشکال، این تموشه. ببینید خود صدر میگه آقا علم نفس به بدن و قوای مادی بدن حضوریه، حتی نزد خود مولا صدر. به علاوه یه جاهایی هم این رو داره تو لفافه که آقا موجودات عالم ماده مشهود و متعلق علم حضوری خداونده. چرا؟ به خاطر اینکه موجودن، وحدتی دارن، یه وحدت کلی اصلا تو عالم ماده حاکمه ها. اصلا تشکیکی نگاه بکنید یه وحدتی حاکمه، با تشکیک میشه توضیح داد اینکه عالم ماده هم یه وحدتی داره. علامه آورده یه جایی تو بحث آورده، تو بدای نهایی هم آورده که یه وحدتی تو خود عالم ماده حاکمه، پس قابل جمع هم، حالا این از ده حق حاضرن. پس ببینید یکی علم خدا به مادیات،
یکی علم نفس به بدن. حالا که اینه، پس علم مجردات به مادیات فی حد نفسه اشکال نداره. حالا ما توی این بحث اشراق، اولا اینا که انقدر نیه، خیلی حد کمیه، کیفه فلان این هاست و این دلیل نمیشه واقعا. این با اینکه حالا ظاهرش برهانه، ولی واقعش اینه که برهان نیست. خیلی خوب، این از این اشکال دوم و جنبندیش دیگه گفتم نمونه. حالا بقیه رو دیگه خودتون زحمت بکشید میتونید کار بکنید، خیلی سخت نیست. بذارین متنم آوردم براتون، من اشکال دوم در اشکال سوم. بله نه دیگه، این میره اشکال بعدی. این اشکال سوم که نوشتین، این میره ازم خدمت و اشکال بعدی که این بحث دوبینی و اینه. حالا ان شاء الله توضیح میدیم ان شاء الله. خدا شما. بله دیگه، شما چی جوری اونجا موقعی که بدای نهایت مدرس شما، شما اون ربط ثابت و متغیر رو باید ربط بدیم به این نحوه حرکت توسیتی و حرکت قطعی. یعنی از جهت اینا دو تا علامه میگه، میگه دو تا حیص حرکته، درست؟ دو تا حیص حرکته که این دو تا حیص حرکت دو بشن واقعیه، دو بشن خارجیه. خب ربط ثابت متغیر از چه حیثی تحقق پیدا میکنه؟ از اون حیث ثابت، از اون حیث بسیط که میشه چی؟ میشه حرکت توسیتی، میشه همون حرکت بین مبدا و منتها، میشه قلفتی، میشه یه تیکه، درست؟ الان تو نقطه آ نیست، بعد ب، بعد جیم، بعد دال، من بین تهران و قمم دیگه، کل این مسیر بین تهران و قمم. این الان از آن خدمتون میشه اون جهت ثبات. نگاه جمعی هم شد دیگه، یعنی این از این حیث شما نگاه بکنید یه وجوده که بسیطه، اصلا جز نداره، فلان نداره، از این وحدت، بساطت و وحدت و جمعیت و ایناش همه این داره تأمین میکنه. آها، نگاه جمعی نمیشه حرکت قطعیه؟ نه نه، قطعیه نمیشه، توسیتیه. چرا دیگه؟ من توسیتیه فهمیدم، اما وحدت جمعی به معنای توسطی در ادراک حسی نیست. متوجه نمیشم خانم حسینی. و سلام میگم و سلام علیکم و رحمت الله.